بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شبتون بخیر، طاعتون قبول باشه انشالله. تسلیت عرض میکنم امشب رو ارتحال حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادر اسلام و ام المؤمنین علیها السلام، برنامه راز رو تقدیم حضورتون میکنیم و مستحضرید که این برنامه از زاویه یاد علما و اهل معنا و صلحا و باعث معرفتی رو میپردازه. انشالله که خودمون اول از همه متذکر بشیم و دینی که برگردن اون هست از طرف اون بزرگواران هم تا اندازه بتونیم ادا بکنیم. امشب آنچنان که پیشتر وعده داده بودیم درباره مرحوم آیت الله دکتر سید مرتضی مستجاب الدعواتی، مشهور به آیت الله مستجابی، با شما سخن خواهیم گفت. عالم بزرگی که کمتر از 3 هفته از ارتحالشون میگذره. گمان نمی کردیم که امسال این چنین بشود که ما پس از رحلت ایشون رو یاد بکنیم، ولی به هر حال این سلمه ایجاد شد، ایشون هم از دست ما رفت. یکی دیگر از علمای بزرگی که سرمنشأ خیرات بزرگی بودند در این کشور و در عالم اسلام و جهان تشیع و به خصوص برای اهالی مؤمن و اهل معنای اصفهان این فراق سخت‌تر بود، چون در چند سال اخیر چند اتفاق پیاپی برای اهالی اصفهان افتاد. ارتحال مرحوم آیت الله عبدالقائم شوشتری و مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی رحمت الله علیه و این اواخر هم مرحوم آیت الله مستجابی، در کنار شهدای بزرگی که این خطه تقدیم اسلام کرد از شهید زاهدی و شهید نیلفروشان که در سال خونین 1403 در جبهه مقاومت و در جوار بزرگان این جبهه در کنار سید حسن نصرالله مرحوم حاج عباس نیلفروشان به شهادت فیض شهادت نائل شد. به هر حال بر اصفهان هم سال سختی گذشت، همونطوری که بر همه ایران و بر همه جهان تشیع. در باره آیت الله مستجابی انشالله امشب با شما سخن خواهیم گفت. کتابی درباره ایشون، در واقع به نوعی میشه گفت زندگی نامه و اسناد خودنوشتی است، عنوانش هست مجتهدی پهلوان، نگاهی به احوال و افکار حضرت آیت الله دکتر سید مرتضی مستجاب الدعواتی در آینه خاطرات، اسناد، مکاتبات و تصویر. من از این کلمه مجتهدی پهلوان یا مجتهد پهلوان میخوام این مقدمه رو تقدیم حضورتون بکنم. اولا مرحوم آیت الله مستجابی بیش از 1 قرن عمر کردند، 101 سال و اندی ایشون عمر کردند و سراسر این عمر عمری پربرکت و عمری که ده ها سالش در مبارزه با رژیم طاغوت گذشت. ایشون هم مانند مرحوم شیخ محمد تقی بهلول با شباهت های بسیاری البته در محضر مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی مرجع بی‌نظیر عالم تشیع بودند و گویی که از استاد ابوالحسن اصفهانی این مجوز رو گرفتند که به جمع کارهای مبارزاتی به ایران بازگردند. نسبتی داشتند با مرحوم آیت الله کاشانی در اون مبارزات مشهور دهه 30، نسبتی داشتند با فدایان اسلام. من میدونم که در یک گفتگوی حدوداً 30-40 دقیقه‌ای در برنامه راز فرصت سخن گفتن از این موضوع نیست، ولی من برای کسانی که اهل پژوهش و تحقیقن بالاخره این وظیفه رو دارم که اصطلاحاً یک کدی بدم، یک نکاتی رو عرض بکنم که دوستانی که میخوان تحقیق بکنن راهی به این کار پیدا بکنن. عموزاده مرحوم امام موسی صدر بودند. نامه هایی که بین این دو بزرگوار رد و بدل شده حاوی اطلاعات جالب و جذابی است برای مورخان تاریخ معاصر. محبت و عطوفت متقابلی که بین امام موسی صدر و آیت الله مستجابی در جریان بوده چه در دورانی که ایشون در قم تحصیل کردن و در چه در سایر جاها، اینا بخشیش در نامه ها و اسنادی که در این کتاب هست در واقع آمده و درج شده. اما مجتهد پهلوان، مرحوم آیت الله مستجابی پهلوان بود به معنای زورخانه ای. ایشون اهل ورزش بود، اهل زورخانه بود و توصیه میکرد بسیاری از کسانی رو که در محضر ایشون شرفیاب میشدن به این که به این سنت حسنه و این امر معروف در واقع روی بیارند. مسئله پهلوانی در فرهنگ و سنت اسلامی ما به خصوص در ایران اتفاقی بسیار پرمعناست که جذابیت‌های بسیاری درش هست. ورزش زورخانه‌ای و ورزش پهلوانی گره خورده با معانی والای عرفانی در تاریخ ما و همه چیزش تقریبا میشه گفت باز میگرده به ابراز ارادت به پیشگاه مولا امیرالمؤمنین، یا به تعبیر پهلوانها شاه مردان اصطلاحاً. این فتوت و جوانمردی که ویژگی پهلوانان بوده از قدیم باز تولید شده در رفتار و کنش‌های اجتماعی و سیاسی اونها. می‌دونید قرن‌ها این پهلوانها توامان هم مرابط بودند اصطلاحاً، هم مرزدار جامعه اسلامی بودند برای مبارزه با کفاری که ممکن بود هجوم بیارن به و تهدید بکنن ناموس مسلمان و ناموس شیعه رو، هم در درون جامعه اسلامی عیاران و فتیان و جوانمردانی بودند و قلندرانی بودند اصطلاحا که در عین حال که خود ساخته بودند، در عین حال که از هنر رزم و رزماوری بهره مند بودند، حامیان جدی مستضعفین در مقابل زورگویان و ظالمان بودند، پناه مستضعفین بودند، آموخته بودند از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که پناه یتیمان باشند، پناه فقرا باشند، پناه مستضعفین باشند و زور رو تحمل نکنند. اینها میراثی است که در واقع در ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به جا مانده و بهره گرفته از افکار ناب اسلامی و شیعی و سنتی که مولا علی علیه السلام و ادبی که مولا علی علیه السلام برای شیعیان خودش، برای محبین خودش بر جای گذاشته، مخصوص و منحصر به شیعه هم نیست. در همه جای جهان اسلام کسانی که نسبتی پیدا میکنند با امر فتوت و جوانمردی میشه گفت به نوعی مرید مولا علی علیه السلام هستند. همه سلسله ها و مشایخ این چنینی خودشون رو میرسانند به علی علیه السلام و تقدس و طهارت خودشون رو از اون مولا طلب میکنند. من درباره این ویژگی مرحوم آیت الله مستجابی یا مستجاب دعواتی هم امشب سوالاتی مطرح خواهم کرد. امشب هم الحمدلله این توفیق رو داریم که در محضر استاد صد عباس موسوی مطلق باشیم، با ایشون در این باره گفتگو خواهم کرد و یاد آن مرحوم و آن بزرگ را زنده خواهیم کرد. خواهش میکنم که ما را همراهی بکنید.
اگر در حوزه های علمیه و همینطور در دانشگاه ها تزکیه نباشد، این علم هایی که در اینجا انباشته می شد یک انباری است که خدای تعالی این تعبیر را درش را می ده. مثل
الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار.
توحید را، علم ادیان را، علم اخلاق را، همه این علوم را دارد، لکن تشکیه نکرده نفسش.
این یک موجود خطرناک میشه برای جامعه.
شبتون بخیر. شب دهم ماه مبارک هست. ده شب گذشت و دست ما خالی، امیدمون به دعای شما خوبان. مجدد تسلیت عرض میکنم امشب رو، و به یاد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم. انشالله که ام المؤمنین مادر اسلام دست ما رو بگیره و ما هم محروم نباشیم از توسل و توسلات به ایشون. شخصیت عظیمی که پیامبر گرانقدر اسلام یاد ایشون که می افتادن می گریستند، این چنین به ایشون محبت داشتند تا سالها پس از وفاتشون. آقای موسوی مطلق خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر. تا سبور ممنون، باز هم بهتون زحمت دادیم،
سلامت باشید
و تشریف آوردید شما.
رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت از تالی و بینندگان عزیز و ارجمند، و تسلیت هم به جهت سال روز وفات ام الایتام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که محبوبه رسول خدا سلام الله علیها بوده و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین به این بی بی و این مادر و این بانو افتخار میکردن، و یکی از افتخارات خودشون رو انتصابشون به حضرت خدیجه سلام الله علیها میدانستن. انشالله که ما رو هم خدای متعال امشب جزء گدایان حضرت خدیجه حساب بفرماید. آقا رسول الله همینطور، چون در روایت هم داریم که ایشون توجه خاصی داشتن، حتی سائلی آمده بودن حضرت کمک قابل توجهی کردن، گفتن آقا این چه فرقی داره با بقیه سائلا؟ فرمودید در زمان حضرت خدیجه می آمدن و کسی بود که به اون مراجعه می کرد. ما هم امشب همین طلب و گدایی رو داریم، در خدمت شما هست.
سلامت باشید. من آقای موسوی مطلق یه خورده روی این بحث در واقع فتوت و جوانمردی و پهلوانی مرحوم آیت الله مستجاب و دعواتی، که راحت تریم امشب بگیم مستجابی، ایشون هم مشهور بود به مستجابی در واقع، تمرکز کردم، چون شاید فرصت دیگری پیدا نکنیم در این باره صحبت بکنیم. یه خصیصه است که بالاخره در عالم تشیع اهل معنا علما، اگر خودشون هم مستقیما اهل این فضا نبودند، ولی ارتباط داشته نسبتی بین مناسک شیعه، آیین‌های معنوی ما با این فضا همیشه برقرار بوده. عذرخواهی میکنم، میخوام یه خورده طولانی تر سوالمو بپرسم و مقدمه رو عرض بکنم. مردم ما هنوز هم به بحث فتوت و جوانمردی و آیین فتوت علاقه دارن. هنوز هم کسی که اصطلاحاً شلنگ میندازه و یکتی راه میره تو خیابون و گویی داره ادای یا تقلید میکنه از مدل راه رفتن پهلوانان، مدلی که پهلوانان می آموختند که در واقع در زورخانه به اون کیفیت ورزش بکنند و راه برن، انگار اون آدم هم آدم چون نسبت پیدا میکنه با اون فضا محبوب میشه، مثلا یه نوع راه رفتن بیرون از چارچوب رسمی و عرف مألوف در فضای امروز هست. یعنی خاطراتی مردم ما دارند از زورخانه و از پهلوانی. حالا بخش زیادیش آنچنان که در واقع به ما رسیده در تاریخ معاصر مربوط به پوریای ولی هم هست. گویی آنها که در واقع درگاه را میبوسند و وارد میشند، دارند وارد یک محیط مقدسی میشند که پاکان و نیکان اونجا قدم گذاشتن. اونجا بحث ورزیدگی برای جسم و تن نیست، بنا نبوده اونجا کسی تن رو پرورش بده، به تعبیر امروز پرورش اندامی در کار نبوده. اون ورزیدگی مقدمه ای برای نوعی سلوک معنوی و خدمت اجتماعی بوده. مرحوم آیت الله مستجابی مشهورترین چیزی که ازشون گفته میشه، آنچنان که درباره پوریای ولی و سایر پهلوانان گفته میشه، خدمات اجتماعی و خیریه است. از ایشون تعداد زیادی مجموعه خیریه، درمانی، کمک به ایتام، یعنی اون چیزی که مثلا از امام موسی صدر هم در لبنان، اون نهضت محرومان در واقع در جنوب لبنان، از امام موسی صدر پسر عموی مرحوم آیت الله مستجابی بر جا مانده. اگر بنا بود خود را تنشون رو بسازند، بنا نبود خودشون رو به نمایش در بیارند، بنا بود آمادگی کسب بکنند برای حمایت از فقرا، حمایت از ایتام، حمایت از مستضعفان. و عجیب این در سیره سیاسی و سلوک اجتماعی مرحوم آیت الله مستجابی ظهور داره در دهه های 20 و 30 و 40 شمسی به خصوص بیشتر ظهور داره در ارتباطی که با مرحوم آیت الله کاشانی و فدایان اسلام اینها دارم. من این تیترها رو عرض کردم تا زمینه رو فراهم کنم برای بحث شما.
سلامت باشی. بنده هم مثل از تالی یک قطع شناسی داشته باشیم و یه اشاره به دو نکته. یکی که ما آشنایی با این مرد بزرگ رو مثل آشنایی با خیلی از اولیای الهی رو مدیون سالک الله و عارف بالله مرحوم استاد آیت الله ششتری داریم. در واقع ایشون اولین بار ما رو آوردن خدمت مرحوم آیت الله مستجابی رحمت الله علیه. گفتیم قطع شناسی کرده باشیم و همچنان که شما اشاره فرمودید به طور خصوص برای مردم اصفهان، بلکه به طریق اولا برای کل کشور ما و بلکه کل جهان تشیع، رحلت آیت الله ششتری، آیت الله ناصری و آیت الله مستجابی رو بیان کردید. این نکته رو من عرض بکنم، واقعا سال قبل به معنای واقعی در طول این تاریخ انقلاب ما عامل حزن باید بگذاریم. آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم، شهید نصرالله و عرضم به حضور شما بزرگانی هم مثل این سه عزیزی که نام بردیم، سال سال غمباری بود برای همه ما. و اما حالا که این برنامه اختصاص داره به این شخصیت خاص و اثرگذار و مردمی و خدوم و خدمتگذار و اهل فتوت، بله درست هم فرمودید، اسم آیت الله مستجابی تا میاد اون قاعده تبادر تا میاد و اول هم یه قصه پهلوانی و مرام و مروت ایشون و مردمداریشون توی ذهن مردم بید. من یادم هست که همین چند ملاقات قبل از رحلتشون ایشون داشت ناراحت بود، خانه رو که تو خانه قدیمی عوض کرده بودن، بعد میگفت سالا 60 ساله در این خونه بازه، قضای فتنه مثلا 1401 بود و بعضی گفتن شاید مثلا کسی بیاد تو خانه، شب و روز در خانهش باز بود. بعد حالا بسته بودن، ایشون شوخی میکرد میگفت بیانم همین الان که من 6 نفر رو حریفم تا بقیه بیان کمک بکنن، ولی در این حال ناراحت بود که چرا در خانه بسته شده. دوستانشون تدبیر به خرج داده بودن، از این آیفون های تصویری رو تختش گذاشته بودن که آج آقا یه لحظه ببینید دست بگذاری در باز میشه، اگه خواستی مثلا احیانا کسی باز نکنی. یعنی در همین حد هم ایشون برایش سخت بود که در خانهش به حسب ظاهر بسته باشد. این چنین بود و این اخلاق رو از شاه مردان امیر المؤمنین سلام الله علیه دریافت کرده بود، چنانچه پهلوانان ما هم آموخته دانش آموخته مکتب امیر المؤمنین هستند که زورخانه ما و پهلوانان قدیم ما انسانهای با مرام، گره گوشا، و در واقع زورخانه یک مکان مقدسی بود. من از خود ایشون شنیدم فرمودن زورخانه اولا که با وضو می آمدن، دو رکعت نماز می خوندن، می فرمودن که مردم شمع نذر می کردن برای زورخانه، اون موقع که چراغ و اینها نبود، برای روشنایی زورخانه. چطور نذر می کردن؟ برای حرم های مطهر، مشاهد مشرفه، یعنی زورخانه همچون چیزی بوده. بعد می فرمودن که گاه عرق پهلوان رو پاک می کردن با دستمال برای شفا می بردن. اینا افسانه نیست توی ایران ما، اینا واقعیت هاییست که دیدیم، شنیدیم، خواندیم. حالا بد نیست این نکته رو بگم، چند سال پیش یک کتابی به دست ما رسید در گذر لوتیان، خاطراتی نوشته بودن با همان ادبیات خودشون. بعد اونجا در اون کتاب می نویسد که در همین تهران دو تا لوتی بودن، لوتی به معنای با مرامش، آره، به معنای حقیقیش، یکی آسد محمد علی، یکی آسد محمد صادق. بعد میگه اینا اینقدر آدمای مهذبی بودن که از همین گود زورخونه اینطور تحویل میداده که یه بچه خب سابق رس بود، تابستان که میشد بچه رو میفرستادن یک حرفه ای رو یاد بگیرن، بعضی هم میفرستادن زورخانه. چند روز یکی از آیان آمد و گفت که آقا بچه من نیومده هنوز منزل، نوجوانه، کجاست؟ گفتن میاد. و آقای مثلا آسد محمد صادق رفت و یک ساعت بعد گفت آقا نیومده، همه جا میگردیم و فلان. بعد هی تکرار میکرد که بچه من نوجوان محروح هست، چنین است. یعنی آسد محمد صادق سر رو بلند کرد گفت به جدم که در این مدت نگاه به صورتش نکردم، چون مثلا یک حکم فقهی کراهتی هست به مثلا اون چهره نگاه کردن، ایشون قسم یاد کردن اینقدر احتیاط. یا مثلا همین سنت گلریزانی که ما داریم، خب مال همینه، در همین دورخانات و همین دو بزرگوار با هم قهر شده بودن، ده حرف ورده بودن برده بودن، تو اون کتاب نوشته شده بود. بالاخره اینا توی کوچه های قدیم باریک بود، چون کوچه آشتی کنن، واقعا آشتی کردن. نوچه‌هاشون هم سر کوچه مریداشون آمدن وسط میدان، خوشحالی مردم که اختلاف رفع شده، گل ریختن رو سر ایدا، شد امروز روز گل ریزان. بعد هم مرحوم تختی آمدن جلوه خدمات اجتماعی بهش دادن، در جریان زلزله و همه اینها آمدن. این گود زورخانه که مقدس بوده، که الان هم الحمدلله هست، گرچه باید این تسری پیدا بکنه در تمام ورزش های ما، در تمام سلوک ما، حالا این عنوان یک نماد است. آیت الله مستجابی این چنین بودن، به معنای واقعی خودش پهلوان بود، یعنی در اون جهاد با نفس. عزیزان مستحضرن که یکی از دستورات مرحوم آیت الله عظما بهجت، این فقیه عارف، این است که این مجلد کتاب جهاد با نفس که ترجمه یکی از مجلدات وسایل شیعه است، مستحضرید، این رو آدم تهیه بکنه. فرمودن روزی یک روایت از این کتاب بخواند، سعی در عمل داشته باشه، بعد از یک سال خواهد دید که عوض شده. و الان ما گاهی میریم بعضی از خوبان خدا رو که میبینیم، میبینیم در اثر همین دستور عمل آیت الله بهجت بوده. و جالب اینه در این کتاب نفیس و شریف و عزیز، در همین جهاد با نفس که خیلی هم ترجمه شده، ترجمه های متعددی، اونجا اولین حدیثش از قول امیرالمومنین همین است که مجاهدان از جنگ برگشتن، پیغمبر اینها رو تشویق فرمودن که شما از جهاد اصغر برگشتید، علیکم به جهاد اکبر. گفتن حالا جهاد اکبر چیه؟ فرمودن جهاد با نفس. ایشون در میدان جهاد با نفس آیت الله مستجابی موفق شده بود. اتفاقا در همین به اصطلاح مبارزه های ظاهری پهلوانی هم در اوج بود و میدانست، خوب آموخته بود دو نوع جهاد رو. لذا مثلا سیرش هم یه طوری بود که سعی میکرد خیلی ساده با خود مردم برخورد کنه، از همون روحیه عالم پهلوان بودنش، چون علم آدم رو متواضع میکنه. اگر خواستیم بفهمیم کسی عالم است یا عالم نیست، روایت به ما نگاه میکنه، دستور میده، نوع نگاه ما رو عوض میکنه، چقدر متواضع است. ایشون واقعا متواضع بود، مردم خیلی عادی بیان. حتی گاهی هم میگفت من نه عارفم، نه شاعرم، نه خطاتم. خب ایشون طب شعری
همه اینا هم بود
و همه اینا هم بود، خطات خوبی هم بود. این تو زندگیش ما میدیدیم. ناراحت هم میشد گاهی در حق ایشون قلو هم بکنن. حالا اجازه بدید یکی دو تا از این نکات قلوب را عرض بکنم. مثلا الان بعد از رحلت ایشون بعضی از جاها می دیدن می نویسن میگن که ایشون شاگرد عارف بالله سید العلماء ربانیین مرحوم آیت الله عظما سلیه های قاضی بودن، در حالی که واقعا نبود. ایشون می فهمودن من آقای قاضی رو دیدم در تقریبا مثلا نوجوانیش هم دیده است، اون مثل خیلی از بزرگان که ما هم خدمتشون می رسیدیم، می گفت آقا شما شاگرد آیت الله قاضی بودید، چون قاضی برای ما یک قله است، یک کوه است. به تعبیر حضرت امام قاضی کوهی بود از مقام عظمت و توحید، مقام معظم رهبری. در توصیف مرحوم آیت الله عظمی سلیه های قاضی فرمودن عرفان یعنی قاضی، نه عارف یعنی قاضی. خود درسته، اما اینکه ما خیال کنیم هر اهل معنایی را باید یه نوعی بچسبونیم، این هم کار درستی نیست. مثل خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استاد عباس حسینی کاشانی رو، بهشون هم میگفتن آقایشون شاگرد آیت الله قاضی بوده. خب اگه ما ازش سوال کردیم، چون ما آقای قاضی رو دیدیم، دیدن خیلی فرق داره.
نورانیت و عظمت انقدی هست که خود اون ویژگی ها تحت در واقع مورد توجه قرار بگیره برای امثال مرحوم آقای مستجابی.
بله راه، بله راه رو درست رفته بود، همون چیزی که آقای قاضی بود. مگر آقای قاضی چجوری مردم رو تربیت میکرد؟ مگر غیر از این بود در ذیل آیات الهی و روایات ائمه معصومین؟ مگر غیر از معرفت النفس بود؟ مگر غیر از همین عباداتی بود که حضرات ائمه معصومین فرمودن؟ مگر عرفانشون غیر از رساله عملیه بوده؟ خب این که همین راه رو رفته. اما اینکه ما این رو باید خیلی دقت بکنیم نسبت به بزرگان، فوری افراد رو مثلا شاگرد فلانی بوده، نه، حتی ایشون در همین کتاب هم اون بخشی که بزرگان رو میسید میگه بعضی از بزرگان رو خدمتشون درس آموختیم، بعضیشون رو فقط مراوده داشتن، مثل مرحوم آیت الله شوشتری در اون نامه‌ای که نوشتن نوشتن بعضی از این بزرگان رو در خدمتشون تلمس کردیم، بعضی خوشه چینی کردیم. ضمن این که درس‌های معارفی گاهی اصلا شما چه بسا یک ملاقات با یک ولی الهی مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه. مثلا آیت الله مستجابی ماندنش در نجف خیلی تحت تأثیر مرحوم آیت الله عظما خویی بودن. آقای خویی خیلی شخصیت برجسته است، اون جنبه های الهی ایشون و معنوی ایشون گاهی مقفول مانده است. آیت الله مستجابی خب میبینید تحت تأثیر آیت الله خویی قرار میگیرید. یا بعضی دیگر از بزرگان گفت ایستادن نفسی نزد مسیحا نفسی به ز صد سال نماز است به پایان بردن، یک طواف سر کوی ولی حق کردن به ز صد حج قبول است به دیوان بردن. خب شخصیت هایشون دیده بود، تحت تأثیر اونها قرار گرفته بود و اثرگذار هم بود. در همین کتاب مجتهد پهلوان یا مجتهدی پهلوان در این کتاب یک بخشی رو ایشون نظراتش رو راجع به بزرگان آورده. بعد معلومه، حالا فرصت برنامه نیست همه مراجعه میکنن، مثلا یکی از شخصیت هایی که روباز روزی ایشون تأثیر داشته مرحوم آیت الله عظما آسد جمال گلپایگانی بوده است. این مرد برجسته کم نظیر. مرحوم آیت الله خادمی اصفهانی اون صاحب مقام تشرف، شخصیت فقیه عارف برجسته، مرحوم آیت الله عظما آسد محمود شاهرودی، یه سری از بزرگان ایشون تحت تأثیرشون بوده است. به هر حال این نگاه رو هم باید مواظب باشیم که میگیم بعضی از شخصیت ها مبالغه در انقلابیگری، بعضی از شخصیت ها خدای نکره میبینی که اصلا اون روحیات انقلابیشون دیده نمیشود. به هر حال نباید گرفتار افراد و تفرید شد نسبت به بزرگان، چون سیره خود این بزرگوار این چه این بود. خیلی صریح، واقعا یکی از ویژگی های مرحوم آیت الله مستجابی این صریح اللهجه بودن ایشون بود، صریح اعلام نظر بفرمود.
در خصوص این خصلت های پهلوانی و فتوت، یک دوره نزولی آقا در دوره اواخر قاجار و دوره پهلوی در واقع فرو غلطیدن و فرو افتادن اون مشی و منش والای پهلوانی که یک گره خوردگی عمیقی با این آیین های معنوی شیعی و اسلامی داشت، به ادا و اطوار لوتیگری و داش بودن و امثال اینها، انقلاب اسلامی اتفاقی رو رقم زد که یه نسل جدیدی با منش جدیدی از پهلوانی و جوانمردی رو به خصوص در دفاع مقدس به ظهور رساند. یعنی هم آیین‌های رزمی و رزماوری و شجاعت در حمایت از مستضعفین و نوامیس و غیرتمندی نسبت به خاک و وطن و دین و اینا، ویژگی‌های در واقع فتیان و جوانمردان هم اینا بود. حالا این جوانترها حتما این کتاب سلام بر ابراهیم، ویژگی‌های شهید ابراهیم هادی، شهید توقانی، شهدای دیگری که در این حال که جنگاور بودند و کرامات معنوی داشتند، در واقع گود زورخانه رو هم دیده بودند. دفاع مقدس به نظر میرسه که یک حیات جدیدی به آیین‌های جوانمردی و فتوت و فتیان ما داد. یعنی هر چیزی که ما تو کتابا راجع به جوانمردی و گود زورخانه
در واقع
و پوریای
ولی گود زورخانه رو دفاع مقدس گسترده کرد.
هم مناطق جنگی انگار خط مقدم شده بود گود زورخانه. نسبتی بین این علما، حالا آقای مستجابی، مرحوم آیت الله مستجابی و علمای دیگر با این نوع جدیدی از جوانمردی که ظهور کرده بود پس از انقلاب اسلامی بخصوص در دفاع مقدس، این کمتر روایت شده.
ببینید بزرگان ما رو در طول تاریخ وقتی میخواییم به اصطلاح جوانمردیشون رو روایت بکنیم، برمیگره به همون سخن اولیه شما در مقدمه اول، به خدمات اجتماعی این بزرگان. چون یک دل رؤوفی دارند، چون محذب شدن، یه نفس پاکی پیدا کردن، لذا تحمل بعضی از مشکلات برای اینها خیلی سخته. حالا همچنانی که اشاره فرمودید، مثلا ایشون خدمات اجتماعی داشتن، دو تاش رو مختصرا عرض کنیم. یه دارالایتامی در هند داشتن. جریانش هم اینه که ایشون رفته بود در هند، بعد میبینه که خلاصه این بچه یتیم ها و اینایی که من در همین جلسات قرآن و چیزایی که ایشون برگزار کرده بود دیده بود، اینا اصلا پای برهنه و کفشی ندارند و خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. کما که الان ما داریم میبینیم، دیروز در یک از این قطعات ویدئویی مثلا میدیدم این اتفاقات اخیر سوریه رو، یکی از این نانجیب‌ها مثلا موهای دختر بچه رو میکشد و با اون وضعیت، و خب آدم دختر بچه اینها رو یه حالتی است دیگه، انسان مرگ خودش رو از خدا طلب میکنه. ایشون در فکر این فرو میره که اونجا خدمتی انجام بده. به دعوت علمای کویت اونجا برای تبلیغ رفته بودن، چند ماهی بعدش درد دلی رو اونجا بیان میکنن آیت الله دیباج و اینها. بعد یک آقای به اسم بهمن نامی، خودش میگه خیری، گفت آقا اونجا کاری بکنید همه از این شما. چون برگشت هند و اون دارالایتام رو که بسیار هم مؤثر بوده به اصطلاح بنا کرد. یا مثلا درمانگاه امام موسای صدری که ایشون دارد در اصفهان، جریانش اینه، دختر خودش مریض شد، دیفتری گرفته بود، نصف شب بوده، میان جایی نیست، الان مراکز درمانی گسترده، خدمات فراوان و باید قدردان این نعمات باشیم. آخر میرن سراغ خود یک پزشکی، نصف شب از خونه بیدارش میکنن، اون پزشک هم در کمال ادب، بالاخره پزشک قول داده، قسم یاد کرده، همیشه با مردم بودن، ما قدردان اطباء و پزشکانمون هستیم، میاد حالا بچه رو درمانی میکنه و اینها. ایشون هم اونجا عهد میبنده که در همینجا یک درمانگاه برقرار کنه و به اسم امام موسای صدر که قرابت داشتن. لاکن جوان مردی بروز و ظهورش هی متفاوت میشه. شیخ رجب علی خیاط به اصطلاح مستاجرش رو صدا میکنه، قرارداد رسیده، میگه که آقا تا الان 20 تومن شما کرایه بوده، علل قاعده هر سالی افزایشی بوده است، امسال شما 18 تومن بدید. مستاجر تعجب میکنه، میگه آقا همه افزایش میدن، شما کم کردی، از دستبوس به پابوس رسیدی، خاک هم به سر ترقی معکوس کرده این. گفتو نه، خب پارسال که آمدی خانه ما بچه نداشتی، امسال خدا به شما اولاد داده، خرجتون زیادتر، ما کمتر میگیریم. این فتوت دیگه، این مردانگیست. رزمندگان ما توی گود جبهه، این گود زورخانه انقلاب اسلامی در واقع تعریف جدیدی ازش ارائه داد. شهردار ما میبینی که میاد خودش تو گل و لای اونجا کمک میکنه، خیابون رو انجام میده، شهید همت مثلا یا دیگران رو، شما
شهید باکری،
شهید باکری، آره، کمک اون خانومی که بارش روی زمین افتاده است. در جبهه الان افتادن آب نیست، قمقمه آبش رو بده. جبهه اینا رو آموخت، این بزرگان ما خیلی هاشون گمنامن. ما باید به تعداد شهدامون کتاب داشته باشیم، به تعداد شهدامون باید برنامه مستند و فیلم و سریال داشته باشیم.
اجازه بدید من دوتا برداشت بکنم از زندگی پهلوانانه مرحوم آیت الله مستجابی و بگم اینو، راجع به این دوتا نکته باید در واقع سخن بگیم. یک، دوری از نمایش دادن خود و رفتن به سمت گمنامی و خدمت در واقع گمنامی، که این دقیقاً عکسش داره توی ورزش امروز. یعنی انگار گویی ورزش و هنر امروز راهی است برای خود ابرازی و نمایش خود و نامآور شدن و شهرت طلبی، یعنی ورزش امکانی است برای شهرت طلبی و نامآور شدن یا سایر چیزهای دیگه هم هست. ولی این خصلت گمنامی و نامی از خود باقی نگذاشتن، کمک کردن به دیگران در خفا، صدقه در خفا، کار خیر در خفا، این یک ویژگی پهلوانانه و جوانمردانه اهل فتیان است. و دومی که حالا شما اشاره مستقیمش کردید، هم مفهوم ایثار و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی چیزی که خودش نیاز داره براش، جیب خودش خالیه، دست خودش تنگه، چیزی که خودش علاقمند بهش انفاق میکنه، میبخشه. و این کاش بشه یک دهه بلکه یک ماه راجع به این دو سه آیه سوره مبارکه حشر صحبت کرد که ویژگی انصار چی بود که در تاریخ ماندگار شدند و اهل بیت علیهم السلام علاقمند بودند به مدینه و پیامبر صلوات الله برنگشت به مکه. اینا کسایی بودن که یحبون من هاجر الیهم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. از بخل نفس، از خودپسندی من این برداشت رو میخوام بکنم و از شما بخوام در این 5 دقیقه باقی مانده همین رو بحث بدید درباره روحیه جوانمردی علما، چون اختصاصی به ایشون که نداره، علما همه این مدلی زندگی کردن.
اینکه علما سعی بر این دارن که بسیاری از خدماتشون مخفیانه باشد، چون نگاه کنید انفاق، ایثار و بعضی از این خصایص خوب و مکارم اخلاق بخشیشون ماندگاریش و دلیل اینکه رشدی بشود برای سالک در مخفی بودنش هست، که باید مخفیانه باشد، هیچ کسی نباید مطلع بشه. یه بعد دیگری هم هست، نه، بعضی از کارها باید مطرح بشود به عنوان یک معروف، اونم اون عمل باید مطرح بشود نه عامل. ولذا میبینید که مثلا همین جشن گلریزانی که الان تو ماه مبارک رمضان هم اوج میگیره، خوبی کار خیلی، باید هم تبلیغات بشه بیاد، اما یک کسی در ذیل این کارها خودش رو مطرح بکنه، این اصلا تو سیره چه علمای ما چه جوان مردان ما در میدان فتوت اصلا جایگاهی نداشته، بهش اهمیت نمیدادن. اما بزرگان ما چون مسیرشون همین بوده، مردم تأثیر داشتن از این شخصیت‌های برجسته، حالا یا در لباس اهل علم بوده یا در قامت پهلوانی و معتمد محل بوده، اینا خودشون نشون میدن. ما در دوره انقلاب اسلامی بدون مبالغه عرض کنیم، اولا عرض کنیم که در انقلاب ما در هیچ دوره یدخلون فی دین الله افواجا نبوده است، بروز و ظهورش رو زیاد دیدیم چه در جنگ چه در الان. همین اخیراً اتفاقی که در مملکت ما افتاد در قصه ایران همدل، خب شما ببینید چه اتفاق عجیبی افتاد. این نمایشگاهی که زده بودن و ما رفتیم نمیشد گریه نکنی. خب اونجا چقدر مرام‌ها به بروز ظهور نشسته، کسی هم البته نمیدونه بروز ظهور این عالم اعضایی که میخوان دریافت بکنن، که آدم خجالت میکشه از بعضی از نمایشهای در فضای مجازی. آمده میدونید که طلاهایی رو که مردم دادن، بانوان ما دادن، تقریبا بیش از 70% رسید نگرفتن. 30% هم که رسید گرفتن یا تیمون و تبرک بوده یا اینکه طرف واسطه بوده، آورده باید بره اونجا مثلا بگه آقا اوستمایی رو دادی مثلا یا خانوادش یا هر چیزی که بوده است. جالب اینه اون دوستانی که اونجا کار میکردن اونا گفته بودن که مثلا یک خانومی آمدند و 3 تا علنگو داده، چند تا علنگو داده و رفت. گفتن خانم وایسای رسیدی؟ یه نگاهی کرده بود، گفتم وای که 3 تا بچم رو دادم رسید نگرفتم، الان رسید 3 تا علنگو بخوام بگیرم. اونی که حلقه ازدواجش رو، یادگار پدرش رو، اون فرزند دختر شهیدی که یادگار پدرش رو آورده داده، خب میبینیم که اینا تو در مکتب کدام بزرگ اینا تربیت شدن، چجوری شده که رسیده به اینطور جاهایی. اینی که ما نباید فراموش بکنیم بزرگانمون، این که ضرورت داره بازخوانی زندگانی بزرگانی مثل مرحوم آیت الله مستجابی، برای همینه که مردم تربیت میشن. شهدا که جای خودش، و هر شهیدی برای ما خلاصه خودش یک اسوه و الگوییست، چیزایی که ماها داریم میشنویم و اگر خودمون در این دوره نبودیم شاید بعضی از اینها رو مبالغ انگیز میپنداشتیم. لذا بر هممون فرض است که اینها رو درست روایت کنیم، صریح روایت بکنیم، دقیق روایت بکنیم که برسد به آیندگان انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای موسوی مطلق، 3 شب به شما زحمت دادیم و بهره بردیم از نفس شما و توفیقی است برای همه ما یاد گرفتن و یاد کردن از علما و اهل معنا، و امیدمون به اون روایتی است که فرمود که با ذکر صالحین رحمت خداوند نازل میشه. من امشب میخوام این درس رو بگیرم که هر چیزی که درش ادا و نمایش و ابراز خود باشه ربطی به سیره جوانمردی و فتوت و فتیان نداره. گفت نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک در زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. قلندر واقعی همین شخصیت های عظیم بودن.
البته مواظبت بکنیم این بزرگانمون رو چطور نگاه بکنیم. گفت مردان خدا ز خاکدان دگرند، مرغان هوا ز آشیان دگرند، منگر تو بدین چشم بدیشان، کیشان فارغ ز دو کون و در مکان دگرند. عالمی وارسته و اهل جهاد و مبارزه با نفس تو سن 96-97 سالگی دائما مراجعه مردم داره و می ایسته برای حل مشکلات مردم. روح رضوان خدا بر همشون باد. ببخشید بسید کلام شما.
خیلی ممنونم از بینندگان عزیزم، سپاسگزارم، همراهی کردند. حمد و قل هو الله سوره اخلاص یادتون نره، هدیه بکنید به روح مرحوم آیت الله مستجابی و همه علمایی که ذکرشون آمد در این برنامه. شب بخیر، تماسیدم.